اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. بر علاوه خبرها، گزارش های را نیز برای شما برگزیدیم که در این برنامه تقدیم میشود. اما نخست مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. رئیس جمهور افغانستان میگوید که درباره مسدود شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود صحبت نکرده است.
در ماحول تغییر ما باید سر دفتر فکر جدی کنیم. اگر ضرورتش باشه دولت افغانستان در این بار تصمیم خواهد گرفت و اگر در ضرورت الغایش باشه هم دولت افغانستان سرش تصمیم خواهد گرفت و البته هم کارهای بین المللی ما در بخش صلح همگام هستند با ما.
محمد اشرفانی که در یک نشست مشترک خبری با وزیر دفاع ایالات متحده و منشی عمومی ناتو صحبت میکرد، همچنان تاکید ورزید که باید درباره آن دفتر یک تصمیم جدی گرفته شود. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه یک بار دیگر بر تعهدات کشورش مبنی بر تداوم حمایت از کشورهای جنوب آسیا تاکید کرده، در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور افغانستان در کابل گفت که استراتژی حکومت رئیس جمهور ترامپ فرصت جدید را به پاکستان فراهم کرده تا آن کشور به صف مبارزه با دهشت افغانی بپیوندد.
Through our partnership we will suffocate any hope that al-Qaeda
از طریق مشارکت ما هر آرزوی القاعده، داعش حقانی یا طالبان را که به خاطر پیروز شدن در سر می پرورانند از بین خواهیم برد. می خواهم به طالبان بفهمانم که یگانه راه صلح و مشروعیت سیاسی برای آنان مذاکرات است. ما از آنانی که به یک آینده سلامیز افغانستان متحدند استقبال می کنیم.
آقای ماتیس افزود که واشنگتن منتظر میماند ببیند که پاکستان چه گزینه ای را انتخاب خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان نیز موضع کشورش را در مبارزه با دهشت افغانی برحق دانست و استراتژی حکومت دونالد ترامپ را فرصتی برای پاکستان خواند.
توپ در میدان پاکستان است که از این فرصت که یک فرصت طلایی است استفاده مثبت میکنه. علائم اولیه بد نیست اما قبل از وقت است که قضاوت کنه. اما وظیفه مایی است که آینده نگر باشیم و از حال بر هدفی که مردم افغانستان حداقل 40 سال برش ماتل بودن که ضرورت یک پالیسی همه جانبه منطقه از طرف شرکای بین المللی ماست که امروز فضل خداوند استراتژی وجود داره در موجودیت دو بزرگوار که در دو طرف هستن. افغانستان موقفش برحق است و امید داریم که پیام صلح و همکاری ما جذب شود و با پیش برود.
وزیر دفاع ایالات متحده در کابل گفت که استراتژی جنوب آسیا کسی را دور نگه نداشته بلکه فراگیر است. آقای ماتیس که مصروف سفر در کشورهای جنوب آسیا است قرار است پس از کابل به چین برود. پاکستان ابراز آمادگی کرده است تا یک جا با ایالات متحده برای پیشبرد تلاش‌های صلح افغانستان کار کند. وزیر خارجه پاکستان این اظهارات را یک روز پیش از دیدار وزیر دفاع آمریکا از کابل بیان کرده است. خواجه آصف دیروز در مرکز تحقیقاتی ایشیا سوسایتی در نیویورک گفت پاکستان آماده است برای جلوگیری از دهشت افغانان، کنترل مؤثر سرحدات و ختم صلح‌آمیز جنگ افغانستان با واشنگتن همکاری نماید. آقای آصف که برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد به نیویورک آمده است گفت ملامت کردن پاکستان به سبب مشکلات جاری افغانستان کار منصفانه و دقیقه نیست. لودرسیز عمومی قوه مسلح ایالات متحده از عواقب ناگوار خارج شدن احتمالی کشورش از توافق هسته‌ای با ایران هشدار داد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
جنرال جوزف دنفورد دیروز در اظهاراتش با کمیته امور نظامی مجلس سنای ایالات متحده گفت که این حرکت تلاش‌های واشنگتن را برای رسیدن به توافقات با سایر کشورهای جهان دشوار خواهد ساخت. آقای دنفورد به سناتوران گفت ایران به موارد توافقنامه عمل می کند، اما وی هشدار داد که ایران به بی‌ثبات ساختن کشورها و منازعات در سرتاسر شرق میانه نیز ادامه می دهد. با گفته این جنرال آمریکایی ایران از سازمان‌های دهشت افغانی در سوریه، عراق و یمن حمایت می‌کند. مقامات آمریکایی به شمول فرمانده مأموریت حمایت قاطع در افغانستان تأکید کرده‌اند که تهران در بخشای از افغانستان از طالبان نیز حمایت کرده و در بی‌ثبات سازی آن کشور نقش داشته است. اتهاماتی که ایران آن را رد می نماید.
ادامه مشروح خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. مسعود بارزانی رهبر کردهای عراق می گوید ساکنین کردستان در همه‌پرسی روز دوشنبه برای کسب استقلال رأی مثبت دادند. نتایج رسمی همه‌پرسی که روز چهارشنبه به نشر رسید بر علاوه رأی بله کردها نشان می دهد که 92% مردم در همه‌پرسی شرکت کردند. این در حالی است که روز گذشته صدر اعظم عراق در یک اقدام تلافی جویانه به حکومت خودمختار کردستان 3 روز وقت داد کنترل میدان‌های هوایی کردستان را به بغداد تسلیم کند. اما آقای بارزانی با رد این فرمان در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که بغداد به عوض تهدید حکومت کردستان به تحریم‌ها وارد مذاکرات جدی شود. وزیر امور گمرکات ترکیه می گوید در حال حاضر سرحد آن کشور با شمال عراق باز خواهد بود، اما به این معنی نیست که این روال برای همیشه باقی خواهد ماند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
بولند توفنسکی روز چهارشنبه گفت که تردد لاری‌ها از آن مسیر کاهش یافته و به این باور نیست که همه‌پرسی استقلال خواهی شمال عراق بر روابط تجاری انقره با بغداد تأثیر گذار باشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که اگر کشورش تردد لاری‌ها و نفت را از مسیر سرحد شمال عراق قطع کند، کردهای عراق گرسنه خواهند ماند. آقای اردوغان هشدار داده است که ترکیه پس از همه‌پرسی در کردستان عراق می‌تواند اقدامات نظامی و سیاسی را علیه همسایه خود روی دست گیرد.
ایالات متحده بر 8 بانک و 26 تن از مقامات امور بانکداری کره شمالی تعزیرات جدید وضع کرده است. وزارت خزانه امریکا روز چهارشنبه گفت که این اقدامات نحوه استفاده کره شمالی را از سیستم بین‌المللی مالی هدف قرار می‌دهد که آن را به منظور تسهیل برنامه‌های سلاح کشتار جمعی و میزایل بالستیک خود به کار می‌برد. در اوایل ماه سپتامبر شورای امنیت ملل متحد پس از آزمایش بم هیدروژنی توسط کره شمالی یک سلسله تعزیرات جدید را علیه آن کشور وضع کرد که در آن تورید نفت توسط پیونگ یانگ را منع قرار داد. کره شمالی آن اقدام را تقبیح کرده گفت که آن تعزیرات مستقیما مردم کوریا را هدف قرار می دهد. و با اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش. در نخستین گزارش، نیروهای پاکستانی حملات فرامرزی را بر سرحدات افغانستان در ولایت ننگرهار آغاز کردند. به گفته مقامات دولتی در ننگرهار، در حملات فرامرزی نیروهای سرحدی پاکستان تا حال 2 غیر نظامی کشته و 2 غیر نظامی دیگر هم زخم برداشتند. جزئیات بیشتر را از یارحمان حسرت می شنوید.
مقامات دولتی در ولایت ننگرهار می گویند که نیروهای پاکستانی این حملات را از آن سوی خط دیوران انجام می دهند که تلفات جانی و خسارات مالی نیز در پی داشته است. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار می گوید امروز نیز 12 راکت از سوی نظامیان پاکستانی بر ولسوالی نازیان پرتاب شده ولی تلفات در پی نداشته است. خوگیانه می افزاید از روز یک شنبه گذشته تا امروز بیش از 90 راکت از آن سوی خط دیورند بر ولسوالی های نازیان و اچین پرتاب شده است.
در طول یک هفته در ولسوالی اچین و نازیان تقریبا 90 بالا از 90 مرمی از مرز دیورند به ولسوالی نازیان و اچین پرتاب شد. دو اطفال در ولسوالی نازیان شهید شد و 2 تن دیگه زخمی شد.
با گفته سخنگوی والی ننگرهار، حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان را با دولت مرکزی مطرح کردند و منتظر پاسخند. صاحب زاده طارق ولسوالی نازیان نیز میگوید که از مدت یک هفته به این طرف هر روز 10 راکت از آن سوی خط دیورند بر مناطق مختلف این ولسوالی ثابت میکند، ولی از جانب نیروهای افغان هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است. فامیل ها امروز کوچکشی نکردند، اما روزهای قبل 10 فامیل به مناطق دیگر آواره شدند. راکت نزدیک منازلشان ثابت میکرد. از بیمیان خانه های خود را ترک گفتند. ولی باشندگان نازیان میگویند از مدت یک هفته پایها مناطق مختلفی آن ولسوالی هدف حملات راکتی نظامیان پاکستانی قرار میگیرد.
نام ما خان است و ولسوالی نازیان است. در پاکستان هر وقت مزل می آید. اکثر در صبح 4 بجه 5 بجه می آید. مناطق ازان می تواند. همون وقت شروع می شود. هر روز 10-15 مزل می بباشم. ما خودت خانه مانده بوجه ما برامدم در بیرون.
قبل از این ولسوالی های لالپور و گوشته ننگرهار مورد حملات راکتی نظامیان پاکستانی قرار گرفته بود. این دو ولسوالی بیشتر شاهد اصابت راکت های نظامیان آن کشور می باشند و اکثر اوقات خسارات جانی و مالی در پی داشته می باشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، همچنان شما مطالب خبری رادیو آشنا صدای آمریکا و گزارش ها را در فیسبوک ما دنبال کرده میتونین. در ادامه گزارش های این بخش، پس از اعلام استراتژی جدید ایالات متحده در قبال جنگ در افغانستان، وزیر دفاع ایالات متحده به هند سفر کرده بود و در رابطه به مسئله جنگ در افغانستان و مبارزه با دهشت افغانی با مقام های هندی گفتگو کرده است. در مورد روابط و گسترش و تحکیم روابط اقتصادی و نظامی میان افغانستان و هند، لحظات قبل عفیز آصفی مصاحبه را با خانم رجنی پرکاش خبرنگار آزاد افغان در هند انجام داده که توجه شما را به آن جلب می دارم.
در هندوستان، اما در قسمت شما هم گفتین، دیروز وزیر دفاع آمریکا با وزیر دفاع هندوستان و همچنان صدر اعظم هندوستان ملاقات های داشتن که اونا تقاضا داشتن به نمایندگی رئیس جمهور آمریکا که هندوستان زیادتر سهم بگیره در کارهای امنیتی افغانستان و با افغانستان کمک کنه به خاطر جنگ که در افغانستان جریان داره. اما هندوستان بسیار به صورت واضح برشان گفتن که ما در مسائل انکشافی اقتصادی و همچنان در موضوعات امنیتی با افغانستان کمک میکنیم، همکار هستیم، اما ما یک عطا یک سرباز خود هم به افغانستان نفرستیم که اونا به جبهه شرکت کنن یا در جنگ پیاده شوند. و در غیر از اون به حساب برای تربیه نظامی های افغانستان یا برای سلاحی که ضرورت میشه، مثل که قبلا هم هندوستان سلاح خفیفه و هلیکوپتر به افغانستان دادن و همچنان اردوی ملی افغانستان اینجا میاین برای بعضی آموزش ها به هندوستان میاین، او همکاری ها را گفتن که ما ادامه میدیم.
بله، رد فرستادن عساکر به افغانستان به نظر شما جلوگیری از تنش های زیاد با پاکستان است؟
بله، ما همیتو فکر میکنم و همچنان اشاره هم رسانده شد خانم سیتارامان که تازه وزیر دفاع هندوستان انتخاب شدن، یعنی مدت زیاده نمیگذره از وزیفهشان، اونا به صورت واضح گفتن که مشکلی که با پاکستان اونا دارن به خاطر گفتن افغانستان و هند از روش قربانی ترورست های پاکستان است و چون در پاکستان پناهگاه های برای ترورست ها هست که تا امروز با وجود این هم امریکا با اونا کمک میکنه و حمایت میکنه، از او خاطر ما نمیخواییم که در این جنگ دخیل باشیم.
آیا فکر میکنین که رابط گسترده اقتصادی و نظامی هند و افغانستان خطر ایره ایجاد بکنه که پاکستان با استفاده از ابزار دهشت افغانی در افغانستان مراکز هندی را مورد حمله قرار بده؟
طبعا این کار امکاناتش هست، چون اگر قبلا هم ببینیم ما و شما همه شاهد هستیم که پاکستان بعضی جاهایی را که مورد هدف قرار داده که زیادتر یعنی از طرف هند آباد شده بود، یا به طور مثال تجارتی که بین هند و افغانستان است، چون هند و افغانستان از چندین سال روابط تاریخی و دوستانه دارن، پاکستان همیشه خواسته که یک خدشه بین از این وارد کنه، مثلا اجازه نمیده که اموال تجارتی هندی از راه پاکستان بهترین و نزدیکترین راه است، اجازه نمیتن که از اینجا صادر شود از رای پاکستان بره، در حالی که اگر دیده شود اونا میتونن مثلا محصولات ترانزیت بگیرن و فایده اقتصادی خودشان هم باشه، اما این کارا نمیکنن و حتما پاکستان کوشش میکنه که ضرر برسانه به روابط بین هند و افغانستان.
تشکر. در حال حاضر شماری از مقامات بلندپایه حکومت افغانستان به همراهی حدود 200 نفر از متشبثین وارد هند شدند. شما در ای آخرین تحولات ای رویداد چگونه در اونجا میبینین؟
همین لحظه من داخل نمایشگاه هستم که قرار بود رئیس اجرایی افغانستان با وزیر مالیه هندوستان مشترک ساعت 6 شام امروز افتتاح میکردن این نمایشگاه را، اما بنابر بعضی موضوعات سیاسی رئیس اجرایی افغانستان سفرشان به تعویق افتاد. اما نمایشگاه بازم باز است، مردم میان و همیشه هندی ها علاقمند هستند که از اموال افغانستان استفاده کنن. حالا هم اگرچه به صورت رسمی برای بیننده ها سر از فردا شروع میشه، اما بازم من دیده میتونم که بسیاری مردم که خبر شدن میاین و بسیار بشوق و اشتیاق و خصوص از میوه خشک افغانستان، زعفران افغانستان که حالا بسیار کیفیت بهتر داره خرید میکنن.
تجار و یا سرمایه گذاران هند در حال حاضر علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان هستند؟
با کم نگرانی هایی که دارن، به خاطر که قراری که در رسانه های هند هم تعقیب میکردم از دیروز تا حالا گفته شده که تجارای هند علاقمند هستن که در افغانستان سرمایه گذاری کنن، اما تقاضا میکنن که باید امنیتشان تامین شود. به خاطر همین مشکل امنیتی که قبلا هم شما اشاره کردین که چون پاکستان زیادتر مورد هدف قرار میده اونجا هندی ها را، کم حراس دارن یا نگرانی دارن. از اون خاطر تا فعلا با وجود از اینکه است بعضی سرمایه گذاره های هستن که در افغانستان سرمایه گذاری کردن، بازم تعدادشان کمتر است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، پلیس بین المللی انترپول در مجموع عمومی آن سازمان که در بیجینگ چین در بیجینگ چین راه اندازی شده بود، عضویت اداره خودمختار فلسطینی را به آن سازمان پذیرفته است. گزارش است که لحظات بعد تقدیم شما میشه، اما قبل از این گزارش، امروز در کابل روز جهانی دسترسی به اطلاعات در این مراسم خاص با تفویض 3 کلید طلایی و 3 قفل زنگ آلود به 3 اداره دولتی تجلیل شده است. به موجب سازمان دهندگان مراسم تجلیل از روز جهانی دسترسی به اطلاعات در افغانستان، فقط 3 اداره در تطبیق قانون موفق بودند که اطلاعات را بر وقت بعد دسترس رسانه ها و سایر متقاضیان رسانیدن و هم به شکل پیشگیرانه از طریق وبسایت خود کارهای خوبی را انجام دادن. در مورد ای گزارش عبدالحی ورشان از کابل شرح بیشتر را تقدیم شما می کند.
هرچند قانون دسترسی به اطلاعات نزدیک به 3 سال قبل از طرف رئیس جمهور توشیح شده برای اجرا است، اما هنوز مسئولان ادارات دولتی در افغانستان با بهانه‌های مختلف حاضر نیستند معلومات مورد نیاز مردم را به دسترس متقاضیان قرار دهند. سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت به قانون دسترسی به اطلاعات گفت که حکومت با کمیسیون نظارت به قانون دسترسی معلومات در عمل هیچ گونه همکاری نداشته است و فقط شعار داده است.
کمیسیون سره چې څنګه لازم وای چې باید مرسته شوی وای، شعارونه ډیر ورکړی شو، بلسمشر هم شعار ورکړ.
طوری که لازم بود حکومت با کمیسیون همکاری نداشته است، بلکه شعارهای فراوان داده است. رئیس جمهور و رئیس اجرایه فقط شعار دادند و در عمل هیچ گونه کاری نکردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان یک اداره بیکاره در برخی اوقات مانع تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات بوده است. رئیس کمیسیون نظارت به تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات و کارکرد ضعیف حکومت اشاره کرد و گفت که از جمله 27 اداره حکومت که از طرف این کمیسیون بررسی شدند، 24 اداره حتی نمره کامیابی را نگرفت و نمرات مجموعی این ادارات کمتر از 31% است و تنها 3 وزارت است که کارهای خوب و نمایان انجام دادند. کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به اطلاعات روز جهانی دسترسی به اطلاعات را در حال تجلیل کرد که برغم بیمیلی حکومت، 3 اداره دولتی، وزارت صحت عامه، وزارت احیا و انکشاف دهات و وزارت مالیه، به دلیل کارکرد خوب در عرصه اطلاع رسانی که معلومات مورد نیاز را بر وقت به متقاضیان اطلاعات فراهم کردند و برخی اوقات از جانب خود پیشگیرانه معلومات را از طریق وبسایت نشر کردند، با تفویض کلید طلایی تقدیر شدند. در مقابل سه اداره دیگر حکومت، وزارت معارف، وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین و ریاست عمومی اداره امور به عنوان بدترین اداره حکومتی که همکاری خوب با رسانه ها نداشتند و در بخش تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات هم بی‌تفاوت بودند، کلید قفل زنگالود برایشان تفویض گردید. اداره دیدبان شفافیت یک سروی را هم در این خصوص انجام داده است که آقای افضلی نتایج آن را این گونه بیان کرد.
به اساس سروی که دیدبان شفافیت افغانستان انجام داده، فقط 45% مردم از قانون دسترسی به اطلاعات آگاهی دارند. یک رقم بسیار پایین است. اخیرا مردم باید آگاه باشند که ما یک قانون داریم که دسترسی به اطلاعات را تسهیل میکنه.
دواخان منپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در پاسخ به نظرات دیدبان شفافیت گفت که حکومت در حد لازم به تعهداتش عمل کرده است.
نمره کارم دوشی به معلومات زنونی توشیه کیم.
اولین کار حکومت این است که رئیس جمهور قانون دسترسی به اطلاعات را توشیه کرد. در اقدام بعدی رئیس جمهور یک حکم خاص صادر کرد که بر مبنای آن تمام ادارات دولتی مکلف شدند که در زمان و شرایط معین معلومات و اطلاعات را با رسانه ها شریک بسازند و با تدویر کنفرانس ها اطلاعات و معلومات را به متقاضیان اطلاعات فراهم نمایند و مهمتر از همه در کنار سخنگویان ادارات مختلف دولتی سه نفر دیگر در بخش اطلاع رسانی اضافه شدند که سهولت برای دسترسی به اطلاعات فراهم شود و اینکه امروز 3 از سخنگویان حکومت با اعطای کلید طلایی تقدیر شدند بیانگر این است که حکومت به آزادی بیان و اجرای قانون دسترسی به اطلاعات متعهد است. به دلیل اینکه آگاهی از قانون دسترسی به معلومات در مجموع پایین است، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات کمپین آگاهی دهی یک ماه را سر از امروز روز جهانی دسترسی به اطلاعات آغاز کرد. این کمپین آگاهی دهی به این امید شروع شده است که با بلند رفتن میزان آگاهی مردم از قانون، فرهنگ محرومیت و محرمیت در ادارات دولتی از بین برود و به جای آن فرهنگ پاسخگو در جامعه جا افتد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
جمهوری خواهان و رئیس جمهور دونالد ترامپ هر دو یک بار دیگر وقتی با عقب نشینی مواجه شدند که سناتوران جمهوری خواه سنای آمریکا تصمیم گرفتند تا رای گیری روی لایحه پیشنهادی ملغا شده و جاگزین ساختن مراقبت های صحی اوباما را به تعویق بیاندازند. این تصمیم وقت اتخاذ گردید که تعداد محدودی از جمهوری خواهان گفتند که آنها با این لایحه پیشنهادی مخالفت خواهند کرد. این کار زمینه شکست آن را در سنا فراهم خواهد کرد. جیمز ملم خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
سناتوران مایوس جمهوری‌خواه بعد از آن که به آنها معلوم شد لایحه پیشنهادی جمهوری‌خواهان برای الغا و جایگزین ساختن مراقبت‌های سی اوباما ممکن با شکست مواجه شود، تصمیم گرفتند تا از اشتراک در رایگیری اجتناب ورزند. میچ مکانل رهبر جمهوری‌خواهان در سنای ایالات متحده به خبرنگاران در مقر کنگره آمریکا گفت:
ما از تغییر دادن سیستم مراقبت‌های آمریکایی صرف نظر نخواهیم کرد. بان که ما نتوانستیم در این هفته روی آن کار کنیم، ولی هنوز این لایحه پیش روی ما قرار دارد و ما نمیخواهیم از آن دست بکشیم.
تصمیم به تعویق انداختن رایگیری روی لایحه پیشنهادی بعد از آن اتخاذ گردید که سناتوران سوسن کالنز از مین، جان مکین از آریزونا و راند پاول از کنتکی از عزمشان برای مخالفت با لایحه سخن گفتند. طرح جمهوری خواهان سه شنبه با اعتراضات دیگر بعد از آن مواجه شد که مظاهره کنندگان خود را به سالن‌های کانگرس رسانیده و جلسه استماعی سنا را مختل ساختند. چک شومر رهبر دموکراتان و سایر دموکراتان در سنا به یک پیروزی دیگر دست یافتند. The Cassidy-Graham bill would have been a healthcare
disaster. The American people saw it. لایحه پیشنهادی کیسی گراهام یک فاجعه می بود. مردمان آمریکایی آن را مشاهده کردند، علیه آن به پا خیستند و همکاران ما در سنا دیگر چاره نداشتند که در مقابل مخالفت با مردم از سراسر آمریکا بایستند. از این سبب مجبور شدند از پیش کردن لایحه جدید صرف نظر کنند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ در قصر سفید از انکشافات اخیر اظهار مایوسیت کرد. At some point there will be a repeal and replace.
هر وقت باشد مراقبت های سی اوباما به هر حال مواجه با الغا و جاگزینی خواهد بود، اما خواهیم دید که این کار در همین نزدیکی ها صورت می گیرد یا کمی دیرتر از آن. اما ما نسبت به تعداد به اصطلاح جمهوری خواهان مایوس هستیم.
جان هداک تحلیلگر در انستیتوت بروکنز گفت شکست های رئیس جمهور در مورد مراقبت های سی برای او عقب نشینی سیاسی پنداشته می شود.
The president says a lot about his management ability, a lot about his negotiation.
رئیس جمهور دائم از مدیریت و تواناییش در مذاکرات صحبت کرده است، اما آنچه عملا دیده شده است این است که او بعد از رئیس جمهور شدن در هیچ یک از این هر دو موفقیت نداشته است.
شکست در تدوین لایحه جدید جمهوری خواهان در سنا امیدواری ها را برای ازدیاد نفوذشان در انتخابات میان دوره‌ای سال آینده نیز متاثر ساخته می تواند. این مطلب را بل گالستن از بروکنز انستیتوت بیان داشت.
I think the real worry is for congressional Republicans who are in danger of going.
به فکر من آنچه مایه تشویش جمهوری خواهان کنگرس بوده می تواند این است که وقت آنان به نزد موکلینشان بروند، ولی برای آنان کدام کار خود را نشان دادن نتوانند و نه هم از کنترلشان بر حکومت فدرال چیزی گفته بتوانند.
اما سناتور بل گراهام که یکی از طراحان این لایحه است میگوید که جمهوری خواهان از مساییشان برای نل به الغا و جایگزین کردن مراقبت های سی اوباما در ماه های آینده نخواهد باز ایستاد.
To my Republican friends throughout the country,
به تمام رفقای جمهوری خواه ما در سراسر کشور میگوییم هنوز نبرد زیاده در نزد ما و در نزد شما باقی مانده است.
حالا رئیس جمهور و متحدین او در کانگرس توجهشان را به اصلاحات در سیستم مالیدهی ایالات متحده معطوف خواهند کرد که یکی دیگر از وعده های مهم کمپاین های انتخاباتی سال گذشته می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 5 صبح تا 7 صبح روی عین موج هر روزه نشرات دارد. امیدوار هستم که شما رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. در آخرین گزارش این بخش، پلیس بین المللی انترپول در مجموعه عمومی آن سازمان در بیجنگ چین عضویت اداره خودمختار فلسطینی ها را با آن سازمان پذیرفته است. فلسطینی ها برای پذیرفته شدن به حمایت بیش از 2/3 اعضای انترپول نیاز داشت و این در حال است که سازمان آزادی بخش فلسطین میگوید که بیش از 75% اعضای انترپول به عضویت اداره فلسطینی ها رای مثبت دادن. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنم. پلیس بین المللی انترپول خبر می دهد که اداره خودمختار فلسطینی ها روز چهارشنبه 27 سپتامبر من حیث یک کشور عضویت آن سازمان را با وجود مخالفت اسرائیل به دست آورد. این اقدام در رای گیری در مجمع عمومی سازمان بین المللی پلیس در بیجنگ صورت گرفت. در یک پیام توییتر انترپول نگاشته شده است که مجمع عمومی انترپول در کنار پذیرش عضویت فلسطین به عضویت جزایر سلیمان هم رای مثبت داده است و به این ترتیب شمار اعضای انترپول به 192 کشور می رسد. فلسطینی ها از این اقدام استقبال کرده و عمر وحید الله سخنگوی وزارت خارجه آن کشور این اقدام را یک پیروزی بسیار بزرگ
خواند.
این اقدام یک پیروزی در دیپلماسی فلسطین بوده و اطمینان می‌دهد که رهبری ملی و سیاسی فلسطین تلاش می‌کند که تا این کشور را در سطح بین المللی بیاورد و عضو یک سازمان بین المللی باشد.
اسرائیل در تلاش بود تا رایگیری برای عضویت فلسطین یک سال به تعویق بیفتد. استدلال اسرائیل این بود که فلسطین کشور نیست و حق عضویت در انترپول را ندارد. این کشور پیرامون تصمیم انترپول تا حال کدام واکنش نشان نداده است. بر اساس توافق‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها، تشکیلات خودمختار فلسطینی در کرانه غربی و نوار غزه تشکیل شده است. فلسطینی ها حدود 4 دهه به عنوان عضو ناظر در سازمان ملل متحد حضور داشتند و سازمان ملل در سال 2012 اداره آنان را به عنوان دولت ناظر غیر عضو به رسمیت شناخت. حدود 2/3 کشورهای عضو سازمان ملل متحد فلسطین را به عنوان کشور مستقل به رسمیت میشناسد. حدود 6 سال پیش سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو فلسطین را به عنوان عضو کامل پذیرفت که این تصمیم با واکنش منفی اسرائیل و آمریکا همراه بوده است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته ها این بخش خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. شب خوش را در پیش داشته باشین.